رسیدیم به اینجایی که گفتیم سه تا حکم داشت مدیریت دولتی نزجیافته‌ای که حالا چون نسل‌های بعدی داشت به این میگیم مدیریت دولتی سنتی. خب سه تاشو گفتیم، ویلسون بود و بحثای ویلسون، بحثای وبر و مدیریت علمی و بحثای وبر و بوروکراسی، البته با قرائت پارسونزیش. خب حالا اینجا زمانیه که رسیدیم به سالهای هولوش 1930، جنگ جهانی اول پایان یافته، رکود بزرگ اتفاق افتاده در بورس آمریکا و یک بحرانی داریم. این بحران در چه فضایی داره اتفاق میفته؟ اینجا بحث علوم سیاسی هم خیلی جدی میشه. در فضایی که شوروی که بنیاناً متفاوته با بلوک حالا راست غرب، اما سر قضیه آلمان با هم متحد بودن اینا دیگه تو جنگ جهانی، ولی الان اینجا یک الگوی جدیدیه شوروی، یک الگوییه که علی رغم همه اون بلوک راست و غربی ها داره یک بحث های مبتنی بر حمایت از قشر کارگر و بحث های آزادی از جنس خودش رو مطرح میکنه، یک قرائت دیگه ای از مدرنیته داره ارائه میده و دوران رکود آمریکا و اون بحران هایی که داره اتفاق میفته برای شوروی دوران رشد و رونق بشه. یک برنامه هایی رو داره اجرا میکنه، برنامه های عدالت محور که اینا صدا کرده تو دنیا و سابقش هم توی اروپای پادشاهی توی پروس وجود داشته با نام دولت رفاه، یعنی سیستم های پادشاهی پروس هم یک مدل های داشتن حمایت از مردم، دولت به اونها کمک بکنه، آموزش رایگان، مثلا بهداشت رایگان، مستمری، حمایت از اون از کار افتادگان که در مدل غربی فعلا وجود نداره. خب اینجا رکود بزرگ که اتفاق میفته، دوباره وضع اقتصادیش پررنگ میشه، اون نئوکلاسیک هایی که وجود دارن از اینجا دیگه جای معادل مکاتبش هم میگیم دیگه، نئوکلاسیک ها حاکمن، میگن بحران ایجاد شده. بحران چطور حل میشه؟ با خود بازار، یعنی ما رفتاری کنیم، ما به عنوان دولت. اینا دیگه حالا اقتصادی ها کامل اینو میدونن، بچه جامعه شناسی هم باید اینو دیگه متوجه بشن دیگه. نئوکلاسیک ها میگن بازار کامل، اونجا هر بحرانی هم اتفاق بیفته خود بازار مشکل رو حل میکنه. این مدل نئوکلاسیک هاست. اما کینز اینجا که یک اقتصاددان بریتانیاییه داره هشدار میده، میگه که کمونیسم و نگرش چپ و حالا اون جلوه شوروی به دریچه به دروازه های لندن هم رسیده، اگه ما دیر به جنبیم این موج چپ ما رو هم فرا میگیره. چپ هیچ وقت در آمریکا به قدرت نمیرسه، به هیچ وقت اکثریت نبوده و اون حزب چپش هم ظاهرا بیشتر چند هزار نفر هیچ وقت توی اون مناسب بحث خودش نداشته، اما همیشه خطر چپ وجود داشته و نگرش های چپ وجود داشته. حالا توی این بحران کینز که داره جایگاهش پررنگتر میشه، یک بحثایی هم داره توی این جنگ جهانی اول که تمام میشه، کینز هشدارهایی میده که این مدلی که آمریکا چیده جواب نخواهد داد. حالا بعد میگیم این مدل ها رو، اما نقشش داره پررنگتر میشه. اینجا مدلی که کینز ارائه میده توی اقتصاد کینزی همپوشانی پیدا میکنه، بازم اینجا بحث اقتصادی، با نهادگرایان. حالا اینجا بچه اقتصاد اونا دیگه میرن تو اقلیت، اینجا جا به جا میشه، اینجا در شیفت پارادایمیه، اینجا در اتفاق
همزمان خب همین جلو دیگه. ولی خب نظریه
بحث ما چیه؟ بحث ما که کی به قدرت میرسه. الان تا اینجا اقتصاد نئوکلاسیکه که آقا جان دولت نباید در اقتصاد دخالت بکنه، ولی بحران میاد. اینجا بحران که میاد به دلیل وجود اون دشمن خیلی جذابی که شوروی باشه، اینجا سیاستمداران آمریکایی یک چرخشی رو انجام میدن و یک برنامه رو تحت عنوان نیو دیل اجرا میکنن در آمریکا، حول و حوش سالهای 1930 تا 1940 تقریبا. و اینجا اون مثالی که شنیدید میگن که اگه که حتی مثلا یه عده بیکارن به یه عدهشون بیل بدید زمینو بکنن، به یه عده دیگه بدید بیل مثلا زمینو پر کنن، این خودش باعث رونق اقتصاد. این مال کینزه، مال اینجاست و اشتغال کاملش بحث مفصل اقتصادیه، خیلی بازش نمی کنیم. از اون منظری که به بحث ما ربط داره بحث دنبال میکنیم. به اون سه دوستمون هم پیکول غیبتتون کردیم، بگم که ما رسیدیم به اینجایی که سه تا خصوصیت از مدیریت دولتی که شکل گرفته رو گفتیم، الان داریم بعد چهارمش رو میگیم. بعد چهارمش هم اینه که سالهای 1930 که داره شکل میگیره مدیریت دولتی معادل با رکود بزرگه، بزرگترین رکود تاریخ آمریکا بعد از سالهای بعد از جهان جنگ جهانی اوله. اینا تا قبل از جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی اول متحد بودن با بلوک شرق، الان تفاوتاشون داره آشکار میشه. بلوک شرق تو اوج جذابیت، تو شکوفاییه، و بلوک غرب که اینجا دیگه آشکارا خیلی تفاوتاشون داره آشکار میشه، داره به مرحله هوشدار میرسه. این موج رشد نگرش چپ و انگلستان و آمریکا به عنوان قطب بلوک غرب برای نگه داشتن این بلوک موج شرق و موج این نگرش چپ شروع میکنن خودشون یک سیاست‌های حمایت از حقوق کارگر، مثلا بهداشت رایگان، آموزش رایگان، همون کارهایی که توی دولت رفاه قبلش توی اسکاندیناوی توی پروس اجرا شده بود 1800 خورده ای. اینا تو دولت تو سالهای 1930 شروع میکنن این کارها رو دوباره انجام دادن، یعنی از اون ماهیت خودشون یک کمی شیفت پارادایمی اتفاق میفته، از اون دولت حداقلی که نباید در بازار دخالت بکنه میرسن به نگاه های کینزی. یعنی این نگاه ها رو قلم ببینن و اون حرف نئوکلاسیکال، اینجا مکاتب اقتصادی که حرفای مختلفی داره، نئوکلاسیکا میگفتن که بحران اگه اتفاق بیفته خود بازار و بازار کامل بحران حل میکنه، اما اینا اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته و میگن اگه این اتفاق بیفته موجودیت ما به خطر میفته و اون شورش های کارگری که وجود داره و اینا ممکنه که کل قدرت رو از ما بگیره و اون چپ قدرت بگیره، بنابراین خودشون دست به کار میشن و دولت رفاه رو پایه‌گذاری میکنن در آمریکا با محوریت هم کینز، جان مینارد کینز که بریتانیاییه ولی میاد مشاوره میده به آمریکایی‌ها، و مشاوران نهادگرای آمریکا. اینجا نهادگرای دو تا مکتب اقتصادی بحث اقتصادی هستن که حالا ما خودمون تو کارگروه مدیریت بحث اقتصادی رو هم به بچه‌ها میگیم، بحث علوم سیاسی و جامعه شناسی به کلیاتی میگیم. به نظرم شما یه کلیاتی از بحث اقتصادی رو بخونید خیلی لازم و مفید، حداقل مکاتب اصلیشون که حالا مرکانتیلیستی چی بوده، بعد اون فیزیوکراسی و حالا بعد اقتصاد سیاسی و دیگه اصل کاریاش نئوکلاسیک و کینزگرایی و بعد نئولیبرال و بعد نهادگرایی جدید. این چهار تا اصل رو باید بفهمید تا جریان‌های جهانی و اقتصاد جهانی رو بفهمید و ببینید چه تأثیری تو جامعه شناسی می‌ذاره. اینو تو پرانتز برای شما سه نفر عزیز که ابتدای بحث نبودید حالا ادامه بس. خب اینجا گفتیم پس چی شد؟ پس یک بحرانی وجود داره، یک رقیب قدرتمندی وجود داره و ما برای این که قشر کارگرمون جذب اینا نشد خودمون خلاف آرمان‌های اولیه‌مون که اون اقتصاد بازار آزاد و اینها بود یک مقداری از راستگراییمون فاصله می‌گیریم. اینجا کینز قدرت پیدا می‌کنه و نهادگرایان، اینا نهادگرایان جدید نیستن، نهادگرایان اولیه هستن. اینجا سیاست‌های اشتغال کامل و دولتی که دخالت می‌کنه در اقتصاد، خودش بسیاری از کارهای بزرگ رو انجام میده، شرکت‌های دولتی اینجا شکل می‌گیرن. اگه بیزینس‌های بزرگ تا قبلش خصوصی بودن خیلی‌هاشون اینجا دولت شکل می‌گیره، دولت حمایت می‌کنه، تو همه چیز ورود می‌کنه. این میشه رکن چهارم مدیریت دولتی سنتی که تصور امروز ما به عنوان یک عامی در جامعه ایران هم همینه. یعنی تصور ما از دولت همینه، دولت کیه؟ مخصوصا بعد چهارمش که دولت رفاه، دولت خودش باید کارهای اقتصادی بزرگ انجام، خودش باید آموزش رایگان، بهداشت رایگان، مستمری، بازنشستگی، همه اینا آفرین، همه اینا وظیفه کیه؟ وظیفه دولته. آیا این تصور تا قبل از 1930 وجود داشت؟ نه. یعنی یه چیزی که به وجود اومده در جامعه آمریکا از 1930 پایه‌گذاری میشه، ولی همین زمان چون داره مدیریت دولتی هم شکل میگیره این به عنوان رکن اصلی مدیریت دولتی پذیرفته میشه و تئوری پردازی میشه. تا کی؟ تا بحران‌های 1960 و 1970. حالا تو این بازه چه اتفاق میفته؟ یه چند تا جرح و تعدیل میخوره و همزمان جریان انتقادی هم اینجا شکل میگیره. جریان انتقادی کیا هستن؟ والدو و حالا چندین فندیشمندی دیگه هستن از همون منظری که جلسه اول خانوم فامیلتون هم یادم رفت، اسدی، عسقری، خانوم عسقری فرمودن. این جریان دیگه چون مشخص شده دیگه، مدلی که والدو پایه‌گذاری کرده بود دیگه تو سالهای 1930 40 50 تا 60 اینجا که خودشو نشون داده، اونا اعتراضا خودشونو مطرح میکنن که این مدل اداره ای که ما فقط 4 سال به 4 سال بیایم انتخابات برگزار کنیم بریم کنار، از بعدش دیگه هیچ نقشی نداشته باشیم. تو هر جایی که میریم با یک سیستم سلسله مراتبی پادشاه محور مثلا مواجه بشیم و اون روح آمریکایی حضور نداشته باشه در اداره، این اون چیزی نبوده که ما دنبالش بیدیم. ببخشید یه لحظه. سلام، هلو، من وسط بحثم بعد شب هر شما سلسل نفر از اتفاتون بسیار خب کجا بودیم؟ بس اینجا بود که یک انگاره ای شکل گرفت از دولت که این دولت جان
انتقادات رو داشت.
آره حالا انتقاداتی که شکل گرفت یک محورش همین بود، یعنی دقیقاً این مدل مدلی نیست که اون آزادی و اون شکوفا شدن جامعه آمریکایی رو انجام بده، و از اون طرف یک بحثی که ویلسون مطرح کرده بود و تو قانون پندلتون هم اومده بود، اصل بی‌طرفی سیاسی کارمندان دولت بود. یعنی گفتن ما بخش ادمینستریشن رو از قسمت سیاسی جدا کردیم، اینا دیگه جابجا نمیشن، ولی با چه شرطی؟ با شرطی که اینا دیگه دخالت نکنن در سیاست و ابراز نظر هم نکنن، مصاحبه مطبوعاتی و کارهای سیاسی. چرا؟ چون شما قراره هر حزبی که سر کار اومد توی انتخابات شما به اینا مشاوره کارشناسی بدید و تصمیمی که اینا میگیرن رو شما اجرا کنید، شما نباید دخالت بکنید، شما باید بی‌طرفی سیاسی داشته باشید. این سالها این قضیه هم با مشکل مواجه میشه و عملا تجربه نشون میده که این بی‌طرفی سیاسی محقق نمیشه. این یک انتقاده. انتقاد دوم بحث اون دایکوتومیه دوگانه اجرا و سیاست. وقتی جلو میره کار توی این دهه 1930 1940 1905 تو اوجش که دیگه 1967 داده، اینا میگن اونجوری نیست که شما فکر کنید یه عده میشینن اینجا تصمیم میگیرن و یه عده اینجا میشینن 100% اجرا میکنن. این مدل مدلی نیست که پاسخگو باشه و در واقعیت اتفاق بیفته، واقعیتی نیست. آفرین. بحث اینه که اتفاقا اینا کفه میدونن، بروکراسی کفه میدون، اینا میدونن مشکل چیه و اینا میدونن راه حل ها چیه و همیشه مهمترین کسانی که به اینا مشورت میدن که این پابلیک پرابلمی که وجود داره چه پابلیک پالیسی قابلیت اجرا داره که ما به پابلیک ولیو و اون پابلیک مثلا فیر برسیم، همیشه اینا هم گام اول و گام دوم. به فرض اینی که اینا دخالت نکنن و صرفا مثلا مشاوره بدن و شما یک تصمیمی گرفتید به عنوان سیاست گذار به اینها حواله دادید، اینها اون چیزی که خودشون میخوان در نهایت اجرا بکنن، نه اون چیزی که شما گفتید. این دوتا چالش نشون میده که اون دایکوتومی که ویلسون پایه‌گذاری کرد عملیاتی نیست و محقق نمیشه. این هم یه چالش دیگه بود و یه جرح و تعدیل های هم اتفاق میفته. اون وان بستوی مدیریت علمی که گفتیم اینجا بحث سایمون خیلی آدم معروفی برای شما، سایمون اینجا باز میاد میگه در واقعیت این نیست که ما یک وان بست وی داشته باشیم و مدل رشنال. اینا تو تصمیم گیری و بحث های سیاست گذاری هم میاد. مدل اول سیاست گذاری چی بود؟ گفت آقا جان اونایی که سیاست گذاری میکنن چیکار میکنن؟ میگن ما یک پابلیک پرابلمی داریم، میریم این سولوشن هایی که وجود دارن رو احصا میکنیم، کلا چه سولوشن هایی وجود دارن، گاو بعد چیکار میکنیم؟ کاست بنفیت میکنیم، هر کدوم از اینا رو میسنجیم ببینیم کدومش هزینه‌اش چقدره، فایده‌اش چقدره، بهترینش رو پیدا می‌کنیم و اجرا می‌کنیم. اینو بهش میگن مدل رشنال، هم تو بحث تصمیم‌گیری هست، هم تو بحث سیاست‌گذاری. سایمون نشون میده که این اتفاق نمی‌افته. چرا؟ به دلیل اینی که شما هیچ وقت نمی‌تونی تو یک مدل رشنال کامل تمام راه‌حل‌های ممکن احصا بکنی. چرا؟ چون محدودیت داره، محدودیت عقل، محدودیت تایم، محدودیت ظرفیت و همه اینها. و هیچ وقت هم شما به در واقعیت ها دارن واقعیت و تئوری پردازی میکنن دیگه، و هیچ وقت هم شما اون وان بست وی و اون بهترین راه رو انتخاب نمی کنید. شما چی رو انتخاب میکنید؟ جان؟ نه، اونی که رضایت شما رو ایجاد بکنه. پس این میشه مدل عقلانیت محدود. جان؟ رضایت شما توی یه کار ممکن اتفاق میفته دیگه. یعنی شما کاری رو به نتیجه میرسونید، یعنی شما تصمیمی رو میگیرید که میتونید انجامش بدید و رضایت شما به عنوان زینفان و اصحاب قدرت و سیاست مدارا کاری رو که بتونید انجام بدید و رضایت شما رو انجام بدید. هیچ وقت به اون مدل بهینه 100% که تو کاست بنفیت و حالا معادلات ریاضیش اینا که منحنی مثلا چیز او نقطه اکسترمومش کجا، نقطه اوجش کجا، این در واقعیت محقق نمیشه. این جرح و تعدیلیه که سایمون به عنوان یکی از نوابق حالا اقتصادی و مدیریتی داره این جرح و تعدیل رو انجام میده. سرجمش این میشه مدیریت دولتی سنتی و اون هم میشه انتقادات اولیه‌ای که وجود داشت، اون بحث بی‌طرفی سیاسی، بحث اون روح آزادی و بحث دوگانه اجرا و سیاست، نمیشن انتقادات اولیه. حوادث جلو میاد، 1940 و جنگ های جهانی دوم باز حضور دولت رو پررنگتر میکنه، چون جنگ ابرقدرت هاست، دولت ها حضور پررنگتری دارن، شرکت های دولتی خیلی خیلی گسترش پیدا میکنن، بزرگتر میشن، دولت به اوج خودش میرسه و جنگ جهانی دوم پایان میپذیره. در چه شرایطی؟ در حالی که دولت تو نقطه اکسترموم خودشه. اینجا دوباره دورانی که بحران ها شروع میشه، بحران‌های مختلفیه.
آمریکا ازش بدوره دیگه.
جان؟
آمریکا از این بحران‌ها بدوره. بس جنگ جهانی دوم و اینا.
آمریکا بدوره؟
آره دیگه.
نه نه، اون که بس جدایی بهش می‌رسه. اینجا آمریکا ابرقدرتش تثبیت میشه. بعد از جنگ جهانی دوم، اول اون ابرقدرت شده. اینا رو بعد بهش می‌رسه.
الان بحران منظورشون
بعد از جنگ جهانی اول آمریکا عملاً ابرقدرته و نظام جهانی میچینه برای دنیا. وودرو ویلسون یک جامعه ملل آمریکا پایه‌گذاری میکنه. وودرو ویلسون یک برنامه مینویسه، 14 تا اصل میگه، میگه همه عضو این بشن. ولی خودش نمیشه.
علاوه نظری این اتفاق میفته. علاوه عملی
حالا این نشون دهنده جایگاهشه دیگه. همه جون دنیا رو میگه شما عضو این بشید، خودش عضو میشه. چرا؟ چون میگه کنگره من بالاتر از اینه که ذیل یک چیز بین المللی، غرور و تکبر آمریکایی رو ببینید. یه کنگره من بالاتر از اینه که بخواد ذیل یک نهاد مثلا جهانی قرار بگیره. جامعه ملل با وقوع جنگ جهانی دوم عملا نشون میده که ناموفق بوده به دلیل یک طرفه بودن بیش از حد اون سیاست‌های تنبیهی که بعد از جنگ جهانی اول برای آلمان و اینا میچینن، ژاپن رو دخیل نمی‌کنن، ایتالیا رو خیلی بهش چی نمی‌کنن و اینها متحد میشن با آلمان. جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. حالا اینا رو کاری بهش نداریم. جنگ جهانی دوم پیروز میشه، سیاست‌های برتون وودزی رو بهش میرسیم و اون سازمان‌های بین‌المللی رو بعداً بهش اشاره می‌کنیم. سلام دکتر جان. سلام. ما داریم زحمت می‌کنیم. من کلاسم ادامه داره دیگه. کلاس ادامه داره دیگه. باشه باشه باشه. یه علی خدام. باشه باشه خدام. الو.
خود جعفری نمی‌گی بیا؟ تاکسی می‌گیره. خود جعفری نمی‌گی.
آیا زنگش
بزن؟ نه حالا من مسئله داشتم چون یه زنگش بزن بهش بزن.
خب کجا بودیم؟
جنگ جهانی دوم چی شد؟
آره رسیدیم به جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم، دولتی که در اوجه و همین در اوج بودن بحران‌هاش رو داره شروع میکنه، بحران های متعددی که هم داخلیه و هم بین المللی. بین المللیاش چیه؟ بین المللیاش دیگه رسیدیم به دهه 60 و 70 بحران های جنگ 60 و 70 نه هنوز آره جنگ سرم که هست ولی آره دیگه. ولی چه اتفاقی داره میفته اینجا در عرصه بین المللی؟ اون کشورهایی که همیشه مستعمره این قدرت‌های جهانی بودن یکی یکی دارن استقلال پیدا میکنن، همچنان نفوذ یا بلوک غرب یا بلوک شرق یا اینها هست، اما مثل اون موقع قبل ثروت سرشاری رو کشورهای ابرقدرت از مستعمره ها نمیگیرن. یه چیز خیلی مهمه بحث سیاسی رو که داریم میگیم، اون اینکام خیلی خفن اقتصادی که قبلا داشتن و دست دولت رو برای دولت رفاه باز میکرد الان خیلی داره چالش پیدا میکنه، کم نمیشه. این چالش های اوله جان آره، ولی خب اون سود اقتصادیشون خیلی کمتر داره میشه به دلیل اون نهضت های استقلال طلبانه که داره تو دهه 1960 تا 1970 اتفاق میفته. این یه بحرانه. یه بحران دیگه ای که وجود داره بحث دقیقاً مدل وبریه. اینجا مدیریت بازرگانی ها دوستان که مدیریتی هن اینجا هم دیگه بس منیجمنتی میشه. از اینجا 1960 زمانیه که توی خود بیزینس هم توی خود مدل های سازمان های خصوصی اینا کلا یه دنیای جدیدی هن، مستقل از اینکه تو دنیا چه اتفاقی داره میفته اینا رشد خودشونو دارن. توی همون رشد خودشون تا سالهای 1930 یک بحثای انسانگرایی داره اضافه میشه به بحثای سازمان، یعنی نگاه مکانیکالی که تو یک نیرویی که داری برای من کار میکنی و بعد این کاری که من بهت میگم انجام بدی که سود بهینه بشه، نگاه اولیه به دلیل حالا اون رشدی که داره اتفاق میفته، به دلیل حالا اون بحثای مرتبط باهاش که داره اتفاق میفته، یک احترام بیشتری به نیروی کار، اسم نیروی کار عوض میشه، اول میگن نیروی کار بعد میگن سرمایه انسانی، همینجوری خانی جوری اینا رو خرق کنن، این اسمه داره تغییر پیدا میکنه، بیشتر تحویلشون بگیرن، بیشتر مشارکتشون. چرا؟ که سوده بهینه بشه دیگه، چون این انسانی که دوباره کار میکنی دیگه اون کارگر گرسنه دهه 1930 نیست که تو اگه خوب برات کار نکرد اعتراضش کرد با اردنگی بندازیش بیرون یکی دیگر رو بذاری. نه، الان کار پیچیده تر شده، نیروهای کار فنی تر شدن و شما هم به اون نیاز داری و اونم تو اون حال سلسله نیازهای مزلو که دیگه حتما خوندید. وقتی که یک انسان فنیه، یک انسانی که شایستگی هایی داره و شما به اون شایستگی اون نیاز دارید، اونم این نیازهایی داره که فقط حقوق سر باهش نیست، اونم نیاز به شکوفایی داره و اینها یک نهضت روابط انسانی رو در همین بیزینس منیجمنت داره اتفاق میفته. نهضت روابط انسانی که دوستان دیگه غالبا مسلط هستن، صد درصد آره اینجا داره تو بیزینس اتفاق میفته. اوجش توی دهه 1960 که در خود منیجمنت دارن یک انتقاداتی رو به این نظام سلسله مراتبی وارد میکنن و میگن همین بیزینسی که ما داریم که توش سلطنت مطلق صاحبان سرمایه است و مدیره و ما اینجا ملک متعاقب ماست، ما همینو که میخواییم بهینه انجام بدیم، مثل قبل نمیشه اینجوری سلسله مراتبی انجامش داد، بهتره که افقی بشه، بهتره که نقش کارگران و که حالا شدن کارمندان و کارکنان و منابع انسانی و سرمایه های انسانی نقش اینا پررنگتر بشه و اینا اگه خودشون مشارکت کنند بهینه هم عمل میکنن، که من سرمایه دار، من مدیر، من سرمایه دار سهامدار اون بهینگی رو میخوام، اگه بهینگی رو میخوام مجبورم به اینها هم نقش بدم. و اینجا مدل‌های افقی و مدل‌های کار تیمی، اینا دیگه ادبیات بحث‌های مدیریتیه.
چرا سلسله مراتبی کار پیش
نمیره
و
مدل‌های
افقی
منظور چیه؟ آها ببینید، مثلا ما الان میخوایم بگیم که مثلا من اصلا نظرخواهی کردم دیگه، چون خودتو جو بذار الان اینو چی کن که اگه من میگفتم آقا جان الا و للا شما ساعت 4 نیم بیایید اینجا، چه حسی پیدا کردید؟ بهتون برمیخورد دیگه. حالا حساب کنید ما تو یک سازمانی، من مدیرم، شما کارمندی، به شما میگم شما فلان ساعت میای فلان کار انجام میدی، این کار همونجور که من میگم انجام میدی، اگر به شما کردی توبیخت میکنم. شما اگه یک نیروی خیلی فنی ماهر باشی، از یه جای به بعد جای میری کار میکنی که اون مدیره شما رو هم شریک بکنه، یعنی شما بگید آقا جان ما این مشکل تو سازمان داریم، از نظر شما این مشکل چجوری حل میشه، شما بگید به نظر من اینجوری، من به نظر شما احترام بذارم و تو تصمیم گیری شما رو دخیل کنم، اون موقع است که شما وقتی رفتی کارم کردی بهینه کار کردی یا برای من میمونی. اگه من خیلی دیکتاتور معابانه رفتار بکنم شما اصلا نمیمونی. ولی حالا اینا دنبال بهینگی هم تو بهینگی هم وقتی دیگه کار خیلی پیچیده میشه، نیروی کار هم رشد پیدا کرده، اون موقع دیگه سیستم های افقی خیلی پررنگ میشه.
مدیر شده
مثلا
اینجور
خب
حالا مثال برای تقریب بزنشون بزنم، سیستم مدیریت سنتی مثل سالن و آمفی‌تئاتر استاد بالا و مثل دانشجو پایین، مشارکتی مثل این نیست، همه دور این میز نشست.
آره دیگه این مدل افقی در مقابل مدل عمودی تو دهه 1960 توی حوزه منیجمنت داره اتفاق میفته. یکم بلندتر بگید من میشم، یکم بلندتر. چیچی نه چیچی نیست
روابط افقی متخصصه.
دهه 1960 دهه شروع انتقادات به مدل سلسله مراتب، اوجش تو دهه 70 و 80 خب و دیگه نهایی دینه شدنش تو دهه 90، ولی شروعش از دهه 60. انتقاداتی مطرح می شود که سیستم هرمی جواب نمیده و ما با دنبال سیستم های بهینه باشیم که افقی تر باشن در این حد. خب این بحران ها رو که گفتیم و این اتفاقاتی که داره میفته، خب یه لحظه آره اینجا اتفاقات خیلی زیاد دیگه ای هم باز در کنار این بحثایی که گفتیم داره میفته. خب آمریکا توی بعد از جنگ جهانی دوم، خب این رقابتی که شرق و غرب با هم داشتن به اوج خودش میرسه، دیگه آلمانی وجود نداره که اینا به خاطر آلمان بخوان با هم متحد بشن و آمریکا به عنوان پیروز جنگ جهانی دوم، اینو باید بازش هم بکنیم ولی میخوای همین الان بازش کنیم دیگه، یک نظامی رو طراحی میکنه، همینجا بازش کنیم یا بعدا بازش کنیم جان؟ باره
همینجا بازش
میکنیم. خب ببین جنگ جهانی اول و دوم چرا اتفاق افتاد؟ به دلایل اقتصادی که یک سری ابرقدرت وجود دارن و یک سری مستعمراتی وجود دارن. اینا بحثشون اقتصادی بحثشون چیه؟ اینجوری که بچه اقتصادی مسلطن، شما وقتی 1500 میلادی شدی پرتغال میری کل دنیا رو میگیری، وقتی بریتانیا شدی میری هند رو میگیری، که چه اتفاقی بیفتد؟ که آقای هند شما از الان فقط جنس منو میخری، اگه خواستی از پرتغال جنس بخری باید روش تعرفه بذاری. این جنگیه که داره تو استعمار شکل میگیره بین دولت‌های قدرتمند. یا مثل هند میتونی کامل بگیری، اونجا دیگه حاکم خودتو میذاری، حاکم خودتو هم که گذاشتی سرایه‌هاش رو که قارت میکنی که هیچی، بازار میخواهی برای صادرات جنس خودت. چرا؟ چون دوران مدرنیته با چیه؟ رشد. شما باید رشد بکنید و اروپا تو همون سالهای اولی رنسانس و بعدش تا 1900 مثلا تا 1600 اینا به اوج خودش نیست، از 1700 به بعد شما باید بازار پیدا کنی که چی؟ جنس تو بفروشی، که چی کار کنی؟ که سود ببری. پس نیاز به مستعمره داری و حالا که مستعمره داری، این مستعمره هر چه شما پیشرفت میکنی اونم باید پیشرفت کنه که خواهان جنس شما باشه دیگه. پس شما میشی مستعمره. مستعمره یعنی چی؟ ادبیات عربیش یعنی طلب امارت کردن. یعنی چرا آبادش میکنی؟ نه دیگه، چون آدمای خوبی بودن دیگه، آدمای خوبی بودن خواستن جنگ دنیا رشد پیدا بکنه، آدمای نایس و دموکراسی و خوبی باشه. نه، شما مجبور اینو رشد بدی که خواهان جنس تو باشه و انحصاراً هم خواهان جنس تو باشه، تعرفه به ازاره رو جنس رقیب تو. این مهمترین اتفاق زمان استعماره. توی جنگ جهانی اول اینها میزنن به تیروتار هم دیگه، پیمان هایی دارن بین هم دیگه، چند تاشون با هم متحد میشن که این هم عوض میشه، خیلی میره صحنه شلم شورباییه. جنگ جهانی اول همین اتفاق میفته، جنگ جهانی دوم هم دقیقاً به خاطر همین قضیه اتفاق میفته و حالا اروپا یک بار مسیر رفت جنگ شده، یک بار مسیر برگشت جنگ شده، کارخونه هاش نابود شده و امکان رشد نداره، اما آمریکا خارج از جنگ وایستاده، دور از جنگ، خودش نابود نشده، کارخانه های زیر ساختاش همه چی آباده، سرمایه ها، طلا، نیروی انسانی همه به خاطر اون بحران اروپا دارن مهاجرت میکنن به آمریکا، آمریکا اقتصادش سالمه، همه جا ویران شده. حالا که ویران شدن نیاز به چی دارن؟ نیاز به بازسازی و رشد و نیاز به سرمایه اینجا آمریکا میشه ابرقدرت بلا منازع دیگه بعد از جنگ جهانی. حالا چیکار میکنه آمریکا؟ یکی دو سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که براشون مسجل میشه که دیگه ما فاتحان جنگ جهانی هستیم، توی کشتی دور هم میشینن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، نظام مالی بعد از جنگ جهانی دوم رو میچینن با غربی آمریکا، چون کسی نمیتونه رو حرف آمریکا حرفی بزنه. میگن چی شد که جنگ شد؟ به خاطر این تعرفه‌هایی که مستعمره‌ها میذاشتیم، الان دیگه تعرفه‌ها رو برداریم، تعرفه‌ای نذاریم، آزادی تجارت بین الملل باشه. به نفع کیه الان این قضیه؟ رفع آمریکاست، چون آمریکا میتونه جنس سازی کنه، بقیه که این قدرت رو ندارن که. بقیه اقتصادش نابود شده، زیرساختش نابود شده، نیاز به سرمایه های ارزم به حضور شما که آمریکا دارند. و آمریکا اینجا نظام بین المللی پایگذاری میکنه. اینا خودشون تو زمانی که استعمارگر بودن، هر زمان نیاز میدیدند، ارزش پول ملی خودشون هم بالا پایین میکردند، که هر به نفعشون بود میبرن پایین، که صنعتشون مثلا تجارتشون بکرده بتونن صادرات کنن، هر موقع به ضررشون بود بالا پایین میکردن. اینجا آمریکا میگه که هیچ کس حق نداره که ارز خودش رو هم بالا و پایین کنه. چند تا نهاد بین الملل میذاریم، با اینکه جهانی صندوق بین الملل پول، شما هر زمان خواستید باید اینجا اجازه بگیرید، توی درصد خیلی محدودی هم حق جابجایی دارید. و توی وقتی که هیچ حق جابجایی قدرت ارز ملیتون رو هم ندارید، اون نظام برابری ارزها رو هم شما همه ارزها رو با من دلار تعیین میکنید، من هم دلارم رو با طلا فیکس میکنم نسبتش رو، و این میشه نظام مالی جهانی. اما شوروی بعد از جنگ جهانی دوم اینو نمیپذیره و در همون سالهای اول جدا میشه. و اینجا میشه دیگه مهمترین اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی جنگ سرد. چرا جنگ سرد؟ چون آمریکا و شوروی جفتشون قدرت اتمی شدن و امکان جنگ مستقیم بین اینها وجود نداره. پس چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما امکان جنگ مستقیم نداری، جنگ های نیابتی شکل میگیره. توی همه جهان دو قطبی میشه، بلوک شرق و بلوک غرب، و یک قسمت سومی که کشورهایی هم که نه شرق نه غربن، اما یا شرق اینها رو، اون نیروهای شرقی رو حمایت میکنه، اینا رو به قدرت میرسونه و نیروهای غرب رو سرکوب میکنه، یا غرب میره اونجا و نیروهای شرقی رو سرکوب میکنه و اینها متمایل به غرب میشن. از اینجا که دیگه پایان جنگ جهانی دومه تا زمان فروپاشی شوروی که 1985 عملاً غلط کردن شوروی هست، تا 1991 که فروپاشی نهایی شوروی بشه، مهمترین اتفاق جهان همین درگیری شرق و غربه و همین جنگ هایی که داره شکل میگیره. چطور شکل میگیره؟ مثلا چین نیروهای بلوک شرق، اونهایی که متمایل به نگرش شرق بودن، سرکوب میکنن کل نیروهای راست رو، که نیروهای راست مهاجرت میکنن چین تایپه اونجا میمونن و اینجا چین میفته دست بلوک شرق. همین الگو در آمریکا اینجا ورود نمی‌کنه به عنوان اولین اتفاقی که داره میفته، و اینا میگن الگوی موفقی بود. توی کره، ویتنام، همه جا میان اینا پیاده میکنن، اما از جاهای دیگه آمریکا ورود میکنه. میشه جنگ‌های بین بلوک شرق و بلوک غرب. به چه نفع؟ به این نفع که شما میشید مثلا نیروهای چپ مثلا کره شروع میکنید جنگ داخلی، نیروهای مثلا غربی رو میرونید، اونجا غرب وارد میشه، از نیروهایی که متمایل به غربن کمک میشه. تاریخ جهان تو این در 20 سال همینه، این بکش بکش هایی که اینجوری اتفاق میفته. کجاش به ما مربوط میشه؟ از اینجای به ما مربوط میشه که در سالهای دهه 60 و 70 دیگه بلوک شرق اون جذابیت اولیه رو نداره. چندین جا خیلی با خشونت، چکسلواکی ظاهرن، چند تا کشوری دیگه هست، با خشونت وارد میشه، کشت و کشتارهای عظیمی از بلوک چپ اتفاق میفته، به لحاظ اقتصادی هم قابلیت کشش غرب رو نداره. و تفاوت این بحران ها با بحران دهه 1930 چیه؟ دقیقا همینه که اونجا وقتی بحران در دل آمریکا بود، شما یک رقیب قدرتمندی داشتی که در شکوفایی بود، اما در بحران های 1960-70 و دیگه حالا تهش که همون 80 دیگه بحرانی دارید که بلوک شرق رو به افوله و اون الگو دیگه به جذابیت الگوی اول نیست. اینا رو گفتیم که حالا سازمان‌های بین‌الملل بعداً به این اضافه می‌کنیم. تا اینجا حالا باشه بحران‌های دیگر رو بگیم. یک بحرانش همین بحران ویتنامه. تو چین آمریکا دخالت نمی‌کنه، اما تو کره و ویتنام دخالت می‌کنه و فجایع فراوانی برای آمریکا رقم می‌زنه، هم به لحاظ بودجه و هم به لحاظ تصوری که مردم از دولت داشتند. اینجا دولت نهضت‌های مخالف جنگ ویتنام رو هم به شدت سرکوب می‌کنه، نهضت‌های دانشجویی که شکل می‌گیره و اینجا دقیقا مثل 1400 مثلا ایران 1400-1401 برای یک دلزدگی عظیمی از دولت اتفاق میفته و همه اینها در کنار اتفاقات دیگه که داریم انجام میدیم داره خدشه وارد میکنه به اون تصوری که از دولت بزرگ مقتدره. چه تصوراتی؟ مثل دقیقا اون قضیه نیکسون و فسادی که تو دولت داره اتفاق میفته. همه این اتفاقا یعنی میگم مهمه، یک فساد بزرگ در دولت اتفاق میفته. از اون طرف دولت بزرگ و فسادهایی که در دولت بزرگ اتفاق میفته و ناکارآمدیهایی که بوروکرات‌ها دارن، از چه منظر؟ از این منظر که یک بوروکرات حقوق خودش سر برج میگیره، رابطه‌ای هم که با مردم داره رابطه ارباب رجوعیه، یعنی اون طرف مجبور بیاد اینجا یک خدمات رو شما بهش انجام بدید، شما میتونید اون خدمات رو بهش انجام ندید به هزار یک دلیل، یا تقاضای رشوه بکنید. و از اون طرف وقتی شما با بخش خصوصی طرف هستید، بخش خصوصی که داره میلیارد ها سود میکنه و شما بخش دولتی هستید و یه حقوق خیلی ماهانه ثابتی دارید، به سادگی شما میتونید طلب رشوه بکنید. شما یه قرارداد یه مثلا خدمتی یا حال بحث دیگه، همه اینها فضای بدبینی رو نسبت به کارکنان دولت داره شکل میده توی دهه 60 و دهه 70 در کنار فسادهایی که داره اتفاق میفته. بحثای اجتماعی هم اینجا خیلی ورود پیدا میکنه، یک بحثای هیپیگری و بحثای معضلات اجتماعی که وجود داشته اینا هم وجود داره، داریم مشخصات این بحرانها رو میگیم. و عرضم به حضور شما که توی این فضای بحرانی و توی این فضای چالشی که هم ورودی دولت کم شده، هم خود دولت درگیر جنگه، هم کشتارهایی که داره اتفاق میفته، سرکوبهایی که داره دولت انجام میده، هم جنبش‌های اعتراضی که باز داره شکل میگیره، تو این فضا عرضم به حضور شما که اون کسانی که نگرش انتقادی داشتند شروع میکنن به فعالیت‌های جدی. یه کنفرانسی رو ترتیب میدن تو بحث مدیریت دولتی، خیلی مهمه، ولی حالا چون اینجا بحث ما خیلی اینجا نیاز نیست خیلی بولدش کنیم، اینو ازش میگذریم، ولی تو این ذهنتون باشه که همه اونایی که نگرش انتقادی به این مدیریت دولتی داشتن، همه اندیشمندان جمع میشن توی یه کنفرانسی که اسمش میشه به مینبروک، اسم همون سالون بوده که برگزار میشه، اونجا همه این بحثایی که ما گفتیم اونجا مطرح میکنن و اونجا این دو تا نگرش باز وجود داشتن که هر دوتای اینا به طرف مقابلشون داشتن گفتن شما تو داری چرت و پرت میگی. یعنی این دوتا جریان چی بود؟ دوتا جریانی که بهتون گفتم، یک جریانی که کارایی خیلی براش مهم بود و یک جریانی که اون روح امریکن حالا مثلا چیز براش خیلی مهم بود، آزادی و برابری. اینا هر دوشون منتقد وضع موجودند. خب چرا؟ چون قضیه بحرانی، جامعه آمریکا با بحران مواجهه. همه این دوتا جریان منتقد این وضعیت موجوده، اما هر کدوم از منظر خودشون. اونها میخوان کارآمدی رو جلو ببرن و اینها میخوان روح آمریکایی رو احیا بکنن در این دولت مدیریت دولتی سنتی. نتیجه این انتقادات و در کنارش اتفاقایی که داره میفته، عرض کردیم بحثای جنگ ویتنام و البته شوک نفتی اعراب، این هم خیلی مهمه. 1967 تا 1971 اینجا رو که همه میدونن قاعدتا دیگه،
سه باید باشه چون که دیگه با جنگ
71 و 73 نتیجه نهایی شد. آره
بله، 71 تحریم نفتی میکنن، 73 هم بود اسرائیل که به اصطلاح نفتی ها از 2 دلار و 6 دلار و 20 دلار رو دیگه.
آره دیگه،
نیکسون
هم
از
برتون بوز
خارج.
آره دیگه، 71 از برتون بوز فکر کنم خارج.
آره ببخشید، برای این روایت شما میشه من چند تا داده بگم که حس گرفته بشه؟
داده چی بشه؟
داده میگم که حس گرفته بشه.
آره
سال 1917 که توی شو
1917
که توی روسیه انقلاب بولشویکی میشه، شوروی به مدت 2 دهه رشد اقتصادی نزدیک به 2 رقمی داره. از اون که اروپا خب با شوروی نزدیک بودن
گفتن یه دوره 1930
تمام دولت‌های اروپایی احساس خطر می‌کردن چون جمهوری چون میگن چقدر خوب یه کشوری که کشاورزی بوده روسیه تزاری کشاورزی داره به سرعت صنعتی میشه و برابری و کینز که واقعا وزیر خزانه‌داری انگلیس بوده فقط یک اقتصاددان معمولی هم نبوده وزیر خزانه‌داری انگلیس بوده اون جمله شما میگه آقا به اصطلاح رسیده گرفتار کمونیست پشت دروازه‌های لندن ما باید امتیاز بدیم که حالا شما اشاره کردید آموزش پرورش رایگان صنایع بزرگ به واسطه به اصطلاح شکست بازار باید دولتی بشن حقامون حتی اقل بوق و اینا وضع میشه و هر رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد میکنه توی یک بالا مناظره ای که آقا ما باید دولت ها سیاست انبساطی بزنن حالا همین تنزی که شما گفتید که کارگرای جا خاک بردارن بریزن اونجا میگه ما آقا مشکل به بحران بزرگ این بوده که تقاضا نبوده 25% تولید ناخالص آمریکا از دست رفته به خاطر اینکه تقاضا نبوده و دولت باید تقاضای مؤثر ایجاد کنه تا درست بشه. جنگ جهانی میشه آمریکا 6 سال داره سلاح و غذا میفروشه چون زمینه کشاورزی اروپا که در اطوی جنگ دارن از بین میرن سلاح هم که خودشون کفاف نمیکنه آمریکا اونجا هم افتاده هم کلی غذا داره تو نمیکنن کلی سپاه نه سلاح تو این 6 سال کلی طلا روانه آمریکا میشه آمریکا بدهیاش رو اونها با طلا میگرفته آمریکا مخزن بزرگی از طلا میشه میگه خب اون قرار سیستم نظام مالی بچینیم چی خوبه من طلا زیاد دارم سیستم بر پایه به اصطلاح برتونگوز بر پایه برابر طلایی که هر اونس طلا 35 دلار ولی بعدش به واسطه اون بعد جنگ جهانی دوم به واسطه اصل 4 ترومن آمریکا خیلی خودش میاد یه سری کشورها رو برای اینکه از دامن بلوک شرق بگیره قدرتمندشون میکنه در نتیجه تجارت جهانی به نفع آمریکا بوده کشورهای مثل ژاپن میان بهم میزنن خیلی به نفع این جور کشورها میشه آمریکا میبینه به سرعت داره ذخایر طلاش خالی میشه که اونجا میاد سال 1970 کشورها برزوگوز خارج میشه میگه آقا من دیگه هر کسی بیاد 35 دلار بده یا اون سلاحش نمیدم که حالا این نم میره بالا اول تا 40 دلار میشه و بعد انقلاب ایران و تبدیل سلاح حمله شورای افغانستان میشه 400 دلار بعد 800 دلار اصلا یک انفجاری اونجا شد
شیرن بحث طلا از پس پرتونوز یک دلیل اصلی فیده کنم این باشه دلیل اصلیش این بود که چون که طلا دلار پیگ بود به طلا خاطر همین بحثای حقوقهای تورمی نجات می شود خب دیگه حقوقهای
تورمی آمده کلی پوله بدون پشتوانه شد کرده بود دیگه
خب دیگه دلارهای اروپایی اینا ایجاد شده بود می گفت که آقا من دیگه
طلا نکنم اروپایی ها می گفتن خب ما یه طلا می خواهم چیز نمی حالا اون وقت از این طرف یه اتفاق دیگه افتاده که شما یه گوشش اشاره کردید ده تا مثلا 50-60-70 دولت داره که از اینا آموزش پرورش بده هزینه بهداشت بده باید چی کار میکرد باید مالیات سنگین میگیره مالیات سنگین که میگیره حاشیه سود صنایع میمپایین حاشیه سود صنایع میمپایین سرمایه‌گذاری میمپایین سرمایه‌گذاری میمپایین رشد اقتصادی کند شده بود نه ای وای دو الان ما یکی دو دست بروشوی اقتصادی خیلی پایین مواجهیم گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم ما باید به اصطلاح هزینه دولت رو کم
بگیریم حالا اینجا دیگه نگه
مالیات کمتر بگیریم کمتر بگیریم خب درآمد دولت کمتر میشه و باید هزینه دولت رو کم کنیم هزینه دولت رو چجور کم میکنیم با واگذاری تعهدات
حالا اینجا نگه
حالا
همینجا که رسوندی
برمیگردم قبل از یه جمله من از قبل بگم که چیز بشه اینجا به اصطلاح یک اتفاقی که صنایع بزرگ هم حتی اینجا خصوصی سازه شکل میگیره اینجا یک اتفاقی که میفته شما شرکتی شوروی هم تضعیف شده دیگه رقیبی هم نیستش که اینا اترسش اگر مردم ریختن تو خیابون مردم اصلا الگوی بهتری وجود نداره که برای همین مجبورم به این وضعیت تن بدم
حالا این اتفاقی که داره میفته و در کنارش بدبینی که به بروکرات ها وجود داره که این بروکرات ها هم کار مردم رو انجام نمیدن
فورن حالا اصطلاحا
آره اون فریدمنی که شما گفتی و هایک اینا که بیکار نبودن رفته بودن اقلیت شده بودن حرفشون دیگه شنیده نمیشد اما حالا مکتب شیکاگو رو پایه‌گذاری میکنن کارهای بنیادین خودشون رو انجام میدن و از نئوکلاسیک یه سیاست‌هایی رو پایه‌گذاری میکنن که به اصطلاح خودشون اولی بار خودشون استفاده میکنن نئولیبراله این حال بهش میرسیم
البته توپر هم توی انگلیس نشسته داره کلی فلسفه بافی میکنه شاگردش پاچر هم میاد اینا رو همه رو توریزه میکنه
آره دیگه حالا اینا بهش میرسیم اینها هم توی اوج این بحران ها فضای رسانه‌ای رو به این سمت میبرن که دقیقا همه اینها به خاطر همین نظام کینزی آمریکاست انتقادات رو متوجه این قضیه میکنید موج رسانه‌ای هم به این اضافه میشه موج رسانه‌ای که داره بدبینی به دولت رو تقویت میکنه بحران هایی هم که واقعا وجود دارن و انگشت اشاره رو هم به کینز و سیاست‌های کینز می‌برن و همه این بحران‌ها تا 1975 جلو میاد و 1975 تاچر میشه رئیس حزب 79 میشه. 75 میشه رئیس حزب آره محافظه‌کار انگلستان و اینها به دلیل همین پیشینه انتخاباتو در انگلستان میبرن 1979 و تاچر کسی هست که دقیقا همه این حرفها رو میزنه و انتقادات به شدت رادیکالی هم نسبت به همه اون سیستم های حمایتی رو داره، به شدت هم نگاه فردگرایی داره، حتی اولش خیلی به خانواده میتوپه، یعنی آدم خیلی خاصی میده، بعد اون بحثاش رو پس میگیره، ولی این کامل نمیکنه کار رو الا اینکه 1980 هم ریگان در آمریکا به قدرت میرسه و اون هم دقیقاً به جای اینکه کینز و نهادگرایان رو به عنوان اقتصادی یکنان خودش بیاره، همین نئولیبرال ها رو میاره. اینا حرفشون چیه؟ اینجا دیگه شیفت پارادایمی داره اتفاق میفته که هم تو اقتصاد شیفت پارادایمی، هم تو مدیریت. حالا هر دو تا رو باز می‌کنیم. تو مدیریت بحثشون چیه؟ اقتصادیشو که بچه‌ها گفتن، اقتصادیشو بچه‌ها گفتن، هزینه‌ها باید کاهش پیدا بکنه و تو مدیریت استدلالشون چیه؟ تو مدیریت هم استدلالشون اینه که ما مگه قرار نبود از بخش خصوصی الگو بگیریم؟ ما الگوی ناقص گرفتیم. الگوی کامل چیه؟ تا زمانی که رقابت وجود نداشته باشه شما بخش خصوصی نداری، شما الگو برداری نکردی، شما رقابت رو باید بیاری وارد بخش دولتی بکنی که همه اون مفاصلی که ما گفتیم از بین بره. یعنی عرضم به حضور شما که دیگه نباید اینجوری باشه که یک حقوق ثابت بخوای به یک کارمند ثابت بری که مستقل از این که چه کار بکنه این یه نتیجه بگیره، نه، این باید با بخش خصوصی رقابت بکنه، خود بخش دولتی هم با هم بین هم باید رقابت بکنند،
سیستم‌های سنجش بهره وری،
آره، و همه این اتفاقاتی که باز در بخش خصوصی اتفاق افتاده بود و پررنگ شده بود مبتنی بر عمل کرد باشه و عرضم به حضور شما که مبتنی بر خروجی باشه عمل بشه. و اینجا یک نقطه پررنگی میشه که حتی انقدر پررنگی که حتی اسم رشته رو هم عوض میکنه. اگه ما قبلا ادمینستریشن داشتیم به معنای اداره و در کنارش منیجمنت داشتیم، اینجا حتی میگن ما اینجا دیگه نباید بگیم پابلیک ادمینستریشن، باید بگیم پابلیک منیجمنت. چرا؟ چون شما در ادمینستریشن یه قانونی که مصوب میشه شما مستقلا اجراش میکنید، ولی منیجمنت چه کار میکنه؟ منیجمنت میاد شرایط رو میبینه، میسنجه، یک طرحی میچینه و یک خروجی رو متعهد میشه که انجام بده. شما تو ادمینستریشن شما کار به خروجی نداری دیگه، شما کارمندی، هر ارباب وجودی بیاد طبق اون مبانی که دارید، اون الگوهایی که دارید، یکیش انتخاب میکنید انجام میدید، کاری نمیده چه اتفاقی در خارج میفته، یک کاری رو مدل کارمندی انجام دارید و تمام شده. اما مدیر نه، مدیر متعهد به خروجیه و این فرایند از اول تا آخر خودش رو باید انجام بده تا اون خروجی محقق بشه. بنابراین ما چیکار کنیم؟ دست مدیران دولتی رو باز بذاریم که اینها بتونن خودشون پلنین کنن، قام و قرارات زدائی بکنن. همین حرفه که الان داریم میشنویم، سی مناظرات هم
دولت لایحه میده، مجلس قانون ننویسه، خصوصی سازی برونی،
حالا اینا رو بهش میرسیم. اینجا بحث تفاوت مدیریت و تفاوت ادمینستریشن و عرضم به حضور شما که منیجمنت خیلی پررنگ میشه.
استاد برای اون مثلا تبلیغاتتون هم من یه چیز بگم، مثلا گفت تبلیغاتی که رسانه که اشاره کردید، مثلا یه مدت تو خود آمریکا باب کرده بودن، مثلا شوروی اینا هم یاد میزدن که آقا یه نفر رفته دندون پزشکی میشده دندونش رو کور کرد، ولی چون هزینه به پزشک دندون رو کور میکنه یا میکشه حقوق برابر میدن و کور کردن دندون کار سختیه، برداشته دندون رو کشیده. یعنی با تبلیغات اینجوری یا این حرفا که آقا اونی که پول داره شما هزینه بهداشتش رو دولت بده خودش بره بده، اونی که پول داره شما از آموزش رو دولت بده خودش بده، این مقدمه شو برای ورود به اصلاح خصوصی آموزش و بهداشت به خوبی اتفاقا معلوم شده کار رسانه‌ای، بلکه عکسش اونی که پول داره میره بهترین معلم ما رو میگیره و معلم های درجه دو و سه و چهار میمونن برای بقیه، میره بهتره امکانات پزشکی رو میگیره و پزشکای درجه شندوم میمونن برای بقیه.
حالا تو این فضا اون کسانی که متأثر از هایک و فریدمن بودن در مدیریت امتداد همون سیاست‌های اقتصادی رو میان وارد مدیریت میکنن. استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه که نیروی انسانی توی بخش دولتی، یعنی ببینید چقدر این آشناس برای ما، خیلی تعدادش بیش از اندازه است، بهره‌وری پایینه، کیفیت پایین محصولات دارن، زیان مستمر دارن، مهارت مثلا مدیریتی ندارن، پاسخگویی مناسب ندارن، سرمایه کافی ورود نمیشه، اختلاس و فساد وجود داره. همه اینا راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که از اساس دولت نباید ورود میکرد در بازار آزاد، اما اون ایده بازار آزاد کامل رو باید اجرا بکنیم و از اساس دولت بازاری خوبی نیست، بازار باید سپرد به بازار. در نتیجه دولت چی کار میکنه؟ صنایع بزرگ رو، تاچر در انگلستان شروع میکنه و ریگان در آمریکا، صنایع بزرگ رو واگذار میکنن به بخش خصوصی گام اول، و گام دوم در بخش دولتی هم سعی میکنن که اون بحثای رقابت و حالا کارآفرینی هم یه چند سال بعد وارد میشه، ولی در نهایت همین مدل که مدیر هم باید مدیر کارآفرین باشه، نه که صرفا یک سری رویه های خشکی رو بخواد انجام بده و خروجی محور نباشه. و همه اینها در کنار اون نگاه بدبینانه‌ای که به کارمندان دولتی وجود داره که اینا دنبال منافع شخصی خودشون هستن، اینا دنبال نفع عمومی نیستن، اینجا نفع عمومی هم نوا میشه با اون کسایی که انتقاد میکردن به اون روح آمریکایی، اینا از اون موج هم استفاده میکنن که این بروکرات ها کسی نیستن که بخوان اون روح عرضم به حضور شما آمریکایی رو احیا کنن. اینا یه پاسخ جدید میدن به اون مسئله که شما گفتید. پاسخشون چیه؟ پاسخشون اینه که الان کرامت مثلا ارباب رجوع توی این سیستم خدشه‌دار میشه، ما چیکار کنیم؟ ما یک بازار آزادی ایجاد کنیم، مدل‌های مختلفی وجود داشته باشه، ارائه کننده های مختلفی وجود داشته باشن، هم دولت هم بخش خصوصی، و اونجا اون آدم بتونه انتخاب کنه و خودش یکی رو بخره انتخاب کنه. اینجا یک شیفت پارادایمی تو حتی اسمی که برای مردم میذارن اتفاق میفته. تا قبلش ارباب رجوع بود، اینجا میشه مشتری و میگن این سیستم بهتر کرامت انسان حفظ میکنه. چرا؟ چون آزادی انتخاب داره. شما مثلا الان فقط یه بیمه وجود داره، بیمه دولتی، میری اونجا مثلا کارمند دولتی تحویلت نمیگیره، ولی اگه چند تا بیمه دیگه هم وجود داشته باشه تو هر کدومش بهتر احتراماتو بذاره میتونی انتخاب کنی، هر کدومش به شرایطتو بخونه میتونی انتخاب کنی. و اینجا اون بحث خودشونو جلو میبرن و این اسم اون افراد مراجعه کننده به دارات دولتی اگه تا قبلش ارباب رجوع بود الان میشه مشتری، مشتری خدماتی که هم بخش دولتی ارائه میده هم بخش خصوصی ارائه میده. اینا شیفت های پارادایمی که داره اتفاق میفته و از اون منظر هم میگن ما اتفاقا داریم روح آمریکایی رو احیا میکنیم، اما انتقادات خیلی جدی بهشون وارد میشه. جان آخه
اینجا که خود فرد انگار دست به انتخاب میزنه، مثلا خب اون چیزی که من خیلی قدرت این الان جا چون که فرد خودش انتخاب کرده دلیل و قدرتش
دید. آفرین. این انتقادی که دوباره جریان اپوزیسیون به این بحث میکنن و تو حکمرانی خودش نشون میده که حالا نمیدونم الان بهش برسیم یا
یه نکته من بگم. اینجا یه اتفاقی که در ادامه فرمایشخانه میفته، ما با یک انقلاب مالی تکنولوژیک هم مواجه میشیم.
آره.
دهه 1980-1990 ما تا قبلش افراد فقیر متوسط ثروتمند داشتیم، الان این طبقه اضافه میشه سوپر ثروتمند. یعنی بخاطر انقلاب مالی که در 1980 رخ داده اصلا حتی تابع ارزش تقاضای پول هم دچار چیز میکنه، اوراق پدید میان که ارزششون از خودشون نیست، مبتنی به دارایی واقعی هم نیست، مبتنی به دارایی های دیگه که اونا هم اصلا مبتنی به دارایی واقعی نیست. یک دوم انقلاب تکنولوژی که از واقع در 1990 رخ میده که حتی بحران دات کام هم سال 2000 اینا پدید میاره، اینا باعث ورود طبقه جدید میشه که یه وقت شما میگید حتی افراد حساب کردن، ما الان بارشو میبینیم، ما شرکت داریم اسنپ، اسنپ چه راننده چه مسافر با یک امپراتوری از این مواجهن که هیچ کدومش اصلا حق جرأت اعتراض ندارن بگه آقا من مثلا من این خدمت که تو گرفتم ناراضی ام، میگه من تو سراسر کشور از 40 میلیون مسافر دارم، 40000 تاشون هم برن به امپراتوری من برن میخوره، یا تو سراسر کشور نزدیک 3 میلیون راننده دارم اصلا 3000 تاشون هم برن به من یعنی اصلا اون روابط برابر قرار نیستشون که یک امپراتوری شکل گرفته که اصلا دستی کسی به دامنش هم نمیرسه.
آره. تو این فضا این ایده دقیقاً تبعیت از ایده بازار آزاد در کنار تنفری که از نگرش‌های چپ فاشیست‌ها و سومیش چیه؟ اون سگانه که فوکو میگه اون تبارهای جان
فوکو نمیدونم یعنی مشهور همین مارکسیست‌ها و فاشیست‌ها به اصطلاح
اون سومیش کیه؟ مارکسیست ها فاشیست ها آره این سگانه ستا سگانه منفوری که
والا ارتجاع سرخ و سیاه تو ایران میگفتن
آره سومیشو شما باید بگید رشته شماست
بزنید شد دیاره توی فوکو از نظر فوکو
کنزی ها آره سوسیال ها کنزی ها و فاشیست ها وقتی اینا منفی میشن ایده بازار آزاد خیلی پررنگ میشه و توی این پررنگ شدن سیاست‌هاش جلو میره توی انگلستان به شدت خصوصی سازی جلو میره آمریکا با شیر کمتری سالهای اولیه رشد اقتصادی خوبی داشته حالا اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که اون سازمان های بین المللی بود که بهتون گفتیم که آمریکا گفت که این سازمان ها دیگه هر کسی بخواد وامی بگیره باید بیاد اینجا درخواست بده محل چی بود تا قبل از این توی جنگ های چپ و راست اینا از کشورهای بلوک غرب حمایت میکردن از کشورهای بلوک شرق حمایت نمیکردن و آمریکا تو چند مرحله حتی کمک بلاعوض میکنه به فرانسه به جاهای دیگه که اینا صنعتشون دوباره پا بگیره که بتونن مشتری خوبی برای آمریکا باشن یعنی توی مرحله آمریکا بهشون وام میده ولی انقدر بعضشون داغون بوده که کمکی بلاعوض میکنه حتی به اینها ولی برای کشورهای بلوک سوم که بین شرق و غرب مردد بودن این سازمان‌های جهانی همین نقشو داشتن و حتی یه بار که به فرانسه هم میخواد وام بده وام و منوط میکنه به اینکه اون چند تا نماینده چپی که وجود دارن استعفا بدن یعنی سازمان‌های جهانی پیشینه‌شون اینه حالا تو این فضا که اونا تا تو همین مدل کاملا سوگیرانه و جهت‌گیرانه وجود داشتن نئولیبرال ها که در آمریکا و انگلستان به قدرت میرسن سازمان های جهانی هم از آن خودشون میکنن چون مال آمریکا بودن دیگه اینجا چه اتفاقی میفته اینجا دیگه سیاست های خودشون رو برای بقیه دنیا که شامل کجاها میشه آمریکای لاتین کشورهای شرق اروپا و کشورهای آسیایی آفریقایی اینا سیاست هاشون تغییر میدن
مثل انقلاب سبز که توی اندونزی اجرا کردن توی ایران با عنوان انقلاب آره. اجرا کردن
اینجا دیگه سیاست های حمایتی خودشون رو منوط میکنن به همین سیاست های نئولیبرالی که خودشون هم داشتن انجام میدادن به اضافه بازار آزاد کامل یعنی شما اگه میخوای وام ما رو به عنوان بانک جهانی برای سر و سامون دادن به وضع آشفته داخل خودت انجام بدی باید این سیاست رو انجام بدی چیکار کنی؟ تو هم ما دولت رو کوچک بکنی و این سیاست های تعدیل اقتصادی رو انجام بدی و بازارت هم که البته آزاد باشه که ما کامل بتونیم اونجا سرمایه وارد کنیم و جنس خودمون رو بدون تعرفه وارد بکنیم اینجا اولین گام های الگو برداری جهانی از این مدل نئولیبرال اتفاق میفته اما نتیجه که میذاره اینجاها رو به نظر میکنم سریع‌تر بگیم که بس تمام بشه چون فکر نکنم بعد از اذان دیگه فرصتی باشه بخوایم بحث کنیم نظر دوستان چیه؟
ساعت 9 مدخانی
شما جامعه شناسی هستی شما هم؟ آره خب یه جو تمتن کنیم که برسونیم به اون که شیفت پارادایمی که
اتفاق افتاده. یه دقیقه از اون گذشت میتونیم حالا بشه.
آره. حالا میریم جلو ان شاءالله که به یه جای خوبی برسه. خب تو این فضا نئولیبرال ها که به قدرت میرسن بانک جهانی رو هم از آن خودشون میکنن این سیاست ها رو الزامی میکنن برای سایر جهان. و اینجا این تغییر در شکل دولت در تمام جهان هم داره اتفاق میفته که دولت ها دارن کوچک میشن خصوصی سازی ها داره اتفاق میفته و در کنارشون مسائل بازار آزاد اما اینجا دیگه خیلی دارم سریع میگم خیلی اتفاقات دیگه هم افتاده ولی میخوام یه بس منقح بشه حداقل توی ذهنتون اتفاقات بحران های فراوانی اتفاق میفته سیاست ها برای آمریکای لاتین که براشون پیشنهاد میدن این سیاست ها رو موجب رشد اقتصادیشون نمیشه بحران هاشون رو تشدید میکنه که بهشون میگن اون سیاست های اجماع واشنگتن به لحاظ وزارت خزانه داری آمریکا و حالا اون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، همه اینها هم نظر بودن، بهش میگن اجماع واشنگتن. بس مهمه تو توسعه. حالا شما جامعه شناسی هم هستید، تو بحث توسعه خیلی مهمه اجماع واشنگتن. اینا همه متفق القول بودن که باید این سیاست‌ها اتفاق بیفته که حتی کشورهای دیگه هم به رشد اقتصادی برسن، اما این بحران‌ها اتفاق نمی‌افته. از اون طرف کشورهای شرق آسیا حالا و بقیه‌های آسیا، اونها این سیاست‌ها رو کامل انجام نمیدن و همزمان با وجود دولت قدرتمند به یک توسعه هایی میرسن و چین و حالا چند تا کشور دیگه، و از باب دیگه به شدت این سیاست‌ها بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کنه. سیاست‌های افراطی نئولیبرال بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کنه به شدت، و فسادهایی هم که اتفاق می‌افته تو خصوصی‌سازی‌ها، که همون اتفاقی که دقیقاً تو اقتصاد ایران می‌افته بعد از جنگ و خصوصی‌سازی‌هایی که اتفاق می‌افته، یا تو خود آمریکا هم همین اتفاق و اروپا می‌افته و فسادها تو این واگذاری‌ها وجود داشته. اینجا دوباره داره یه شروع دوباره شیفت پارادایم سومی که مهمترین بحث تو حکمرانی هست داره اتفاق میفته، و اون هم حالا بحث جامعه شناسی جو اینا رو هابرماس اینا رو بعدن میگیم، ادغام این دوتا جریان منتقد و بحث دیگه. اما بحث مهمش بحث اقتصادیشه که اینجا نهادگرایان جدید بحث رو مطرح میکنن که این مسیری که شما یک دونه مسیری که برای همه کشورها در نظر گرفتی و نقش نهادها رو درش ندیدی غلطه، و اگه بخوای به توسعه پایدار برسونی کشورهای دیگر رو، نقش نهادهای خودشون، نقش پیشینشون، نقش حالا نهادهای دیگه‌ای که به جز بازار وجود دارن از جمله دولت مهمه، و شما باید اینها رو ببینی. و اینجا چند تا از این اقتصاددانانشون
نورس و عجم‌آبرو
اینا هم مدل نوبل اقتصاد میگیرن، و با توجه به اون بخش دولت یک بازگشت نیمه کاری به بخش دولت اتفاق میفته، از این منظر که دولت هم باید زمینه سازیش رو اتفاق میفته. اون شوک درمانی که نئولیبرال ها پیشنهاد میدادن اینجا دیگه کامل رد میشه تو اون مدل نئولیبرال ها، و عرضم به حضور شما که دوباره جایگاه دولت یک مقداری پررنگ‌تر میشه. اما نهادگرایان جدید کاملا متفاوت با گذشته خودشون میشن، عملا نئولیبرالیسم رو در اون کوچک سازی دولت و حالا خصوصی سازی های اینها تقریبا میپذیرند، و از اینجا به بعد دیگه دولت عملا واگذار کرده کارهای خودشو. حالا اینجا در این شیفت پارادایمی اتفاق میفته.
باز ردیبشون میشه پست کینزیان
جان؟
ردیبشون میشه پست کینزیان ها.
آره ولی الان دیگه الان اینجا دیگه همینجا شیفت داره اتفاق
میفته.
آره حالا اینجا تا قبلش یک دولتی بود با اون خصوصیاتی که گفتیم، تصمیم گیری میکرد، اجرا میکرد و خودش بود با عنوان مهمترین و تنها بازیگر مهم. اما وقتی شما واگذار کردی به بخش دولتی،
غیر دولتی،
به بخش غیر دولتی و بخش خصوصی، اینجا بازیگران فراوانی دیگه وجود دارن و شما به عنوان دولت خیلی نقش کاهش پیدا کرده. اینجا وقتی بخش خصوصی وجود داره شما دیگه تنها بازیگر نیستی، و اون مدل‌هایی که توی سازمان گفتیم دهه 1960 داشت تئوریزه می‌شد، اینجا در مرحله عمومی هم اتفاق میفته، و اینجا جاهاییه که تغییر اسم هم داره اتفاق میفته از هر دو جریان. یعنی یک جریان غالب داریم که کارهایی براش مهمه، و یک جریانی داریم که اون آزادی و اینها براش مهمه. هر دوی اینها به دلیل نفرتی که از دولت وجود داره دیگه از گاورمنت معمولا استفاده نمیکنن. گفتیم یک کنفرانس مینی گروکی هم برگزار میشه، اونا امتداد اونها یه جریانی به وجود میاد، اونها هم بیانیه هاشونو که مطرح میکنن برای دولت دیگه شروع میکنن از عنوان گاورننس استفاده میکنن. اونا از چه منظر گاورننس براشون مهم میشه؟ همون منتقدین این مدل قالب، جریان قالب که بخش نقش مردم و اون بحث آزادی و اینها براشون مهم بوده، اونا از نقش مردم گاورننس استفاده میکنن. ولی این جریان نئولیبرال از منظر همین زدیت با کینزی ها شروع میکنن به تغییر اسم و استفاده از گاورننس. به چه معنا؟ به این معنا که دیگه دولت تنها بازیگر نیست و دولت در کنارش بازیگران دیگه‌ای وجود دارن که این بازیگران هم مدخل اثرن و این توی سیاست گذاری هم خودش رو نشون میده. یعنی تا قبل از این قضیه وقتی شما گاورمنت بودید تصور این بود که یک افرادی هستن تو سنا و کنگره، یک بوروکرات‌های دولتی هستن و یک حالا مثلا اینها تو این حلقه بشه گفتن مثلث آهنی تو این حلقه میشینن تصمیم گیری میکنن و یک سیاستی رو اجرا تصدیق میکنن و دولت هم اجرا میکنه. ولی تو این مدل جدید دیگه توی واقعیت در این اتفاق دیگه نمیفته. شما بازیگران متعددی دارید که اینها تو مرحله تصمیم گیری دخیلن و موقع اجرا که دیگه شما اجرا کننده نیستی، اجرا هم در دست بخش خصوصیه و ثرد پارت جامعه مدنی و بخش خصوصی که اون به اون هم میرسیم. اینجا دیگه بهشون به جای اون مدل‌های سلسله مراتبی که هرمی بود، اینجا داره مدل‌های جدیدی شکل می‌گیره، یک شبکه‌ای شکل گرفته که شما تو این شبکه باید کارتو جلو ببری. شما به عنوان دولت یک نفری، یک بازیگری و در کنارش افراد دیگه‌ای هستن. اینجا اصطلاح حکمرانی شبکه‌ای متولد میشه. به چه معنا؟ به این معنا دیگه این نداریم که یک حلقه‌ای بشینن تصمیم بگیرن واگذار کنن به یک سیستم مشخصی به نام دولت که اونم اجرا بکنه. نه، تو این نگاه جدید اینا همش از منظر نگرش غالبه ها، نگرش مینستریم، اینا شیفت عقلانیتی هنوز توشون اتفاق نیفته. تو جریان غالب هم باز میگه تو جریان اپوزیسیون. اینجا دیگه شما چه تو مرحله تصمیم گیری افراد متعددی دخیلن، زینفعان متعددی دخیلن، تو مرحله اجرا هم زینفعای متعددی هستن، افراد متعددی هستن، یک شبکه ای وجود داره که شما دیگه باید حکمرانی شبکه‌ای بکنید. اینجا داره حکمرانی متولد میشه. حالا بریم سراغ اون بحث جریان اپوزیسیون. اینجا دیگه بحث دوستان جامعه شناسیمون که دیگه فکر کنم دو خوچی کشمششون به قول ما شیرازی‌ها تموم شده، نقششون خیلی پررنگ میشه. امثال هابرماس، حالا آمارتیا سن، افراد متعددی هستن. اینا از منظر دقیقاً نقش مردم روی بحث‌های مردمی چی می‌کنم، یکی از مهم‌ترین محورهاشون هم همین بحث گفتگوئه که حالا ها بحث هابرماس رو دیگه حالا با یه بار بگیم دوستان بیان برای ما تدریس کنن، ولی اینجا بحث گفتگو خیلی پررنگ میشه. بخش نقش جامعه مدنی خیلی پررنگ میشه به عنوان نماد غلبه دموکراسی و غلبه اون نگرش دیگه حالا پایان تاریخی که داره شکل میگیره دیگه از نهی 1985 هم که دیگه نئولیبرال‌ها به قدرت رسیدن. شوروی هم تسلیم میشه، حمایت خودش از بلوک شرق کاملا برمی‌داره، ولی با این وجود آمریکا دست از سرش بر نمی‌داره و 1990 هم فروپاشی پیدا می‌کنه. ولی دیگه تو 1989 دیگه اون نظریه پایان تاریخ دیگه عملا مشخص شده، دیگه فقط یک مدل وجود داره، مدل لیبرال دموکراسی آمریکایی.
چی؟ انتقادی از چی انتقاد کردیم که ما فای جریان
هستی شد کنیم؟ نه، این که دارم میگم که جریان چپ وقتی دیگه افول پیدا کرد جریان راست، یک اینجا الان توی جای دیگه ایم دارم میگم به عنوان فاتحان این قضیه جنبش جامعه مدنی هم خیلی پررنگ میشه در کشورهای دیگه و در آمریکا و خیلی تبلیغ میشه و اینها هم اضافه میشن به اون شبکه. این تا اینجا کاری به اون بحث چیزایی نه الان نداشتیم. اینجا در فهم داریم همین میگیم که این شبکه دیگه سه بخش داره: بخش دولتی به عنوان یک عضو کم تأثیر دیگه مثل قبل دیگه هیئت رئیسه نیست، بخش خصوصی و بخش جامعه مدنی. این شبکه است که باید کار چه در مرحله تصمیم گیری و چه در مرحله اجرا کار جلو ببره. وقتی میگیم حکمرانی، این منظوره در کنارش اون بحث گفتگو، یعنی شما تا قبلش اینجا دیگه بحث شیفت پارادایمی تو عقلانیت هم داره اتفاق میفته. میگفتید من یک علمی دارم، مینشینم اینجا بررسی میکنم شرایط رو میبینم، مشکلی که وجود داره یک راه حل عینی براش میچینم، منی که صلاحیت دارم این کار رو کنم، من به عنوان دولت متمرکز اینجا جلسه تشکیل میدیم، وزیر فلان مثلا نمایندگان مجلس یک تصمیم میگیریم با علم به این میرسیم و اجراش میکنیم. الان دیگه اینجوری نیست. الان از اساس این هدفی که بخواد به کارایی برسه و اینا، این دیگه از اساس محل از اساس جان
از تا بازرگانی میام میشینن وزیر باید بشینه
این اون بحث من نگرش جریان قالبه. الان داریم نگرش اپوزیسیونی رو میگیم که اینا از حکم دفاع میکنن، میگن از اساس همین گفتگوه که موضوعیت داره. کجا میخوایی بگیم؟ دنبال کارایی خود؟ نه آقا جان، اون مال بخش خصوصیه. شما به عنوان دولت باید گفتگو و روح عمومی رو احیا بکنی. اون بخش اون جریان قالب اونا رو یه لحظه بذاری چنا، تو این نگرش از اساس شما به عنوان دولت وظیفت پرورش این ارزش عمومی. ارزش عمومی چیه؟ همین گفتگو، همین مشارکت همه مردم. اینجا مشارکت داره خیلی پررنگ میشه در کنار اون حمایتی که به لحاظ توریکی از امثال هابرماس و آمارتیا سن و کسای دیگه میگیره. اینجا دو تا جریان به هم میرسن، جریان قالبی که دنبال کاراییه، اون از منظر خودش از منظر حکمرانی دفاع میکنه. چون چرا؟ چون کارایی این چیزی در واقعیت اتفاق میفته که همه بخش خصوصی دیگه مهمترین قسمت و دولتی که وجود داره و اینا باید با هم یه کار انجام بدن و این شبکه هم اینا دیگه سلسله رابطه نیست. از این طرف هم جریانی که همیشه در حاشیه بوده بحثش چیه؟ بحثش گفتگوه. اینا از حکمرانی شبکه‌ای به یک معنا دفاع میکنه از حکمرانی که وجود داره و اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ تحت تأثیر همه این انتقاداتی که به اون مدل نئولیبرال افراطی اولیه وجود داشته و نهادگرایانی که اینا هم به قدرت میرسن در سازمان‌های جهانی، در سازمان‌های جهانی اینا هم ارتقا پیدا میکنن، سیاست‌های بانک جهانی و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول هم تغییر پیدا میکنه از اون مدل نئولیبرال افراطی اولیه به این مدل تقریبا نهادگرایان جدیدی که نقش دولت، نقش جامعه مدنی و بخش خصوصی هر سه اینها به رسمیت میشناسه. اگه در نگرش اولیه نئولیبرال اصرار بر بخش خصوصی بود، واگذاری یک طرفه، واگذاری افراطی، اینجا دیگه هر سه تای اینها مهمن، گفتگوی اینها مهمه و تعاملی که هر سه تای اینها با هم دارن و اینها حمایت از سازمان‌های جهانی هم میشن. یعنی شما دیگه به عنوان کشوری مثل ایران مثلا اگه میخوای وام مثلا بانک جهانی رو بگیری باید این سیاست ها رو کامل پیاده سازی کنی. تو بخش خصوصی باید واگذاری انجام بدی، تو بخش جامعه مدنی باید صدای بی صدایان وجود داشته باشه و همه اون بحث هایی که دیگه وجود داره، بحث پست مدرن هم اینجا دیگه وارد میشه که حالا دیگه خیلی نمیشه مفصل بحث بکنیم. همه اون بحث های جامعه شناسی اینجا داره تو شیفت پارادایمی عملا سوم اتفاق میفته و اینجاست که دیگه عملا حکمرانی محقق شده.
یعنی
حکمرانی
مورد
وفاق
هم
اپوزیسیون
و جریان
منتقده
هم
آره از منظر خودشون،
حالا این جمعه مورد وفاق داره چه چیز خوبیه.
حالا اینجا بحث اینه که از اینجا دیگه حالا بحثای پسینیشه، بحثای پسینیش اینه که باز هم محقق نمیشه این قضیه. چرا؟ چون وقتی شما یک شبکه تشکیل دادید، تو این شبکه کی حرف اول میزنه؟ قبلا دولت، الان که دولت نیست، کی حرف اول میزنه؟ قدرتمندترین بازیگران. قدرتمندترین بازیگران کیا هست؟ بخش خصوصی و سرمایه داران و اونها هستن که این شبکه‌ای که اولش قرار بود دموکراتیک باشه، قانون زدا باشه، قانونی وجود نداشته باشه، کار تیمی باشه، کار شبکه‌ای باشه، کار عادلانه باشه، اینجا هم باز عملا مهمترین عنصرهای شبکه قدرتمندان هستن و باز سهم تأثیر مردم معمولی دیده نمیشه. اینجاست که گفتم مدل‌های دیگه حکمرانی داره تولید میشه. مدل حکمرانی شبکه مشارکتی، اینجا گفتم دیگه هر حکمرانی که میگیم ایده اصلی حکمرانی گرفته، یعنی شما دیگه دولت نیستی تنها بازیگر، بخش خصوصی هست، جامعه مدنی هم هست، تو این حالت باید انجام بدی که خود گفتگو هم موضوعیت داره. همه اینا که بگیری میشه مفهوم حکمرانی در کنار بحث‌های پست مدرن، بحث‌های هابرماس، همه اینها جریان غالب، جریان منتقد، اینا میشه حکمرانی. اما حالا از اینجا به بعدش حکمرانی مشارکتی چی میگه؟ میگه پسین بعد از حکمرانی هستیم دیگه، میگه که باز هم شما تلاش کن مشارکت مردم رو تقویت کنی. ذینفعانی که تو شبکه نیستند، چرا؟ چون شبکه اون بازیگرانی که قدرت دستشون رو میان تو شبکه، ولی ذینفعانی که از این سیاست‌هایی که قاعدتاً میخواد اجرا بشه نفع میبرن یا ضرر میکنن یا مربوط به ایناست، مردم عادی، اینا هم سعی کن دخیل کنی. اینا میشه حکمرانی مشارکتی. گام بعد که میشه بگیم دیگه پایان بخش بحث ما باشه اینه که خب شما دوباره این مشارکت حکمرانی مشارکتی رو یا حکمرانی شبکه‌ای رو انجام بدید، چه اتفاقی میفته؟ باز هم بحران
اجرایی شدن. هایی
اجراش اینا دیگه، اینا چه سالهایی؟ 1990 دهه 2000 اینجا دوباره بحران داری،
چون مثلا توی جامعه 80-90 میلیون نفری یا ای باید دموکراسی مستقیم اعمال بکنی که نظر ما بدونی، یا هر چقدر مخاینان ما
اینجا دیگه بحران های جدید شکل میگیره. اولین بحرانش چیه؟ بحران پاسخگویی. شما قبلش چی داشتی؟ یک دولتی داشتی، یک مجلسی و یک مثلا
قوه‌ای
مشخص بود کی تصمیم میگیره، گام دوم مشخص بود کی اجرا میکنه. شما هر زمان میخواستی میتونستی یقیه یکی رو بگیری. این توی بحث نئولیبرال های افراطی به حاشیه رفت. چرا؟ چون دولت قرارداد میبست با بخش خصوصی. شما وقتی میرفتی با بخش خصوصی میخواستی پاسخگویی بکنی، میگم مثلا کاری به تو ندارم، من طرف سالم دولته. شما الان مثلا توی کوه و دمنهای دولت مثلا ایران برید، یه جا میرید مثلا جنگل این حصار کشیدن، میری میره شرکت خصوصی، اصلا کاری بتونه مثلا جواب سلام بتونه میدن، داری کوه میری تو قوم ما که اینجوریه، کوه داری میری اجازه ورود ممنوع، اشی ورود ممنوع، بعد میری داری شرکت فلان اصلا جواب بتونه میده. چرا؟ چون طرف حسابش دولته، کاری بتونه داره، اون یه انحصاری رو گرفته داره کار خودش رو میبره، یه خدماتی هم باید به دولت و مردم انجام بده. یه آدم نوعی بیاد بخواد پاسخگویی کنه، پاش پاسخگویی نیست. به دولت هم بگه چی کار میکنی، میگه من که نبودم، من واگذار کردم به شرکت. یعنی تو نئولیبرالی هم پاسخگویی به حاشیه میرفت. اینا سعی کردن با مدل حکمرانی شبکه‌ای اینو جبران کنن، ولی تو حکمرانی شبکه‌ای تو این شیفت پارادایم سوم
شبکه‌ای
باز هم پاسخگویی وجود نداره. به کی دقیقاً میخوای بگی؟ اینجاست که حکمرانی فرا حکمرانی یا متا گاورننس ظهور پیدا میکنه. دوباره یک نیمچه مثلا نگاهی به دولت وجود پیدا میشه. یعنی اگه دولت در حاشیه رفت تو نئولیبرال ها و یک مقداری توی حالا حکمرانی شبکی حداقل به رسمیت شناخته شد نقشش، اما در میان بقیه توی گام سوم که دیگه نهایی ترین بحث ما توی حکمرانی هست، بحث فراحکمرانی یا متا گاورننس، اینجا دوباره رجوع به دولت به عنوان بزرگترین بازیگر و به عنوان تنها بازیگری که میشه ازش پاسخگوی انتظار داشت پررنگ میشه. اینجا نقش دولت چی میشه؟ تنظیمگری. یعنی شما سیاست هایی بچینی که مطمئن بشین مثلا این سازوکاری که داره کار میکنه منجر به خدمات به مردم بشه. این سیاست تا قبلش چیکار میکردی؟ تا قبلش خودت اجرا میکردی، نامه میزدی فلان مسئول فلان جا برو فلان کار انجام بده، یا انجام میداد یا انجام نمیداد. مردم هم که میومدن پاسخگویی میگفتن آقا چرا فلان مشکل حل نشد، تو این سلسله هرم میتونستی پیدا کنی که کی مشکل رو حل کرده که مشکل انجام نداده و تو اجرا کدوم بخش دولتی انجام نداده. اما اینجا شما دیگه وقتی در مقام دولت هستی، ابزار بازی کردن فقط همین سیاست های تنظیمیه، به جز چند تا ناحیه محدود مثل بحث های امنیتی، مثل یک حوزه بهداشت که اینا خودت هم اجرا میکنی، ولی تو اکثر موارد تو دیگه دو سه لایه فاصله داری با اجرا. چی دست توه؟ همین سیاست های تنظیمگری. اینجا تو بحثای متا گاورننس و فراحکمرانی بحثای تنظیمگری بسیار پررنگ میشه، مثل الان توی وضعیت کشور ما الان. الان هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هم مثل کشورهای دیگه
تمام این مراحل هست.
چی؟
ما در تمام این مراحل هستیم، یعنی از همون موردهای ابتدایی قرن 16 میش گرفته تا این متا گاورننس.
همه اینها آشفتگی کشور ماست، یعنی آشفتگیه که وجود داره، ولی در نهایت اینه که ما هم الان دیگه تو مرحله تنظیمگری هستیم. یعنی تو مرحله نیستیم که مثلا دولت وزیر فرهنگ بیاد بهش بگه چرا مثلا فلان تو در تپسی افتاد. دولت تداخلی تو اختیاری تو تپسی نداره.
خب ما الان بشه
شما میتوانید سیاست‌های تنظیمگری بچینید که اسنپ مثلا مجبور بشه مثلا با شما یه همراهی بکنه و شما به عنوان دولت مطمئن بشی که مثلا نهایتا خدمات دولت اینجاست که پیچیدگی حکمرانی رو نشون میده. و از این منظره که وقتی ما حکمرانی میگیم و دیگه الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده دیگه حکمرانی به همه چی اطلاق میشه. یعنی اون دوستانی که تو مدیریت بازرگانی دارن کار میکنن دیگه نمیگن منیجمنت، معمولا تو ادبیات جدیدا میگن حکمرانی شرکتی. ما یه شرکتی قبلا سازمان بودید، الان یه شرکتی و حکمرانی شرکتی داره. الان کسی که تو دولت دیگه حکمرانی داره، کسی که حتی مثلا یک کار محلی رو میخواد انجام بده حکمرانی، همه بحث حکمرانی انجام میدن. ناظر به چی؟ ناظر به همین این اتفاقاتی که ما گفتیم اتفاق افتاده و شیفت پارادایم های از این از دو مدل قبلی اتفاق افتاده و ما الان تو گام سوم هستیم. یعنی وقتی میگیم حکمرانی، یعنی ما این پیشینه رو پشت سر گذاشتیم و الان ابزار دست ما متفاوته و باید دقیقا مثل اون حرف ویلسون که میگفت گذر کردیم از اون بحث مثلا ارزم به حضور شما که مثلا کی قدرت رو به دست بگیره به اینکه کی اجرا کنه، الان به این رسیدیم که چطور تنظیمگری بکنیم. چرا؟ چون دیگه اجرا پخش شده و همه اینها در چه فضاییه؟ یه فضای الزامیه، به اون فضای بین الملله که شما قبلا یک دولت بودید و مشخص بود که در یک حوزه جغرافیایی مشخص شما تصمیم میگیرید و اجرا میکنید، ولی بعد از اون سیاست های بعد از جنگ جهانی دوم، شرکت های بین المللی که شکل میگیرن و این سازمان های جهانی که شکل میگیرن، سازمان های جهانی متعددی که شکل میگیرن، این چه سازمان های بین المللی چه سازمان های خصوصی بین المللی، همه اینها اضافه میشن به هر چیزی که ما در راجع به حکمرانی گفتیم. یعنی هم یه بعد داخلی داره همه اینا که گفتیم، به اضافه این فضای بین المللی که وجود داره در قضیه که شما دیگه به عنوان یک بازیگر در این فضای گسترده هستید که چه داخلیش اینجوریه چه خارجیش، و شما متأثرید از بسیاری از سازمان‌های دولتی. شما الان مثلا راجع به فوتبالتون نمیتونید تصمیم بگیرید. چرا؟ چون یک سازمان قدرتمندی به نام فیفا وجود داره، این سیاست گذاری میکنه و شما مجبور این سیاست ها رو بپذیری. اگه نپذیری حذف میشی از این جرف. بنابراین وقتی ما میگیم حکمرانی یا به اصطلاح جدیدش فرا حکمرانی و متا گاورننس منظورمونه. حالا حکمرانی نوین چیه؟ اینقدر این واژه حکمرانی پررنگ شده و استفاده ازش پررنگ شده که حتی به تاریخ‌های گذشته هم که میخوان الان برگردن بحث حکمرانی نوینه، به اونا هم دیگه میگن حکمرانی. ولی از اونجایی که عملا از دهه 1979 دهه 80 که دولت واگذار کرد امور خودش رو، دیگه دولت به معنای قبل نیست. الان که واژه حکمرانی دیگه فراگیر شده، شما حتی دهه 60 70 رو هم بخواشی کنید که از واژه حکمرانی استفاده می‌کنی، برای اینکه این مرز مشخص بشه، مرزی که دیگه دولت تنها بازیگر نیست، از اون دهه 1980 تقریبا به این طرف رو میگن حکمرانی نوین. به قبلش دیگه همش باز بگن حکمرانی، یعنی به یک معنا، یعنی دو تا کار بوده. میخوام بگم که دقت داشته باشید توی بحث مشخص میشه. حالا حکمرانی نوین و اینا میشنوید خیلی چی نه، حکمرانی قدیمی
دیگه جدیدتر نمیاد
جان،
متقابلنس دیگه چیز جدید
دیگه تهش اینه. فعلا تو ادبیات موجود ته قضیه اینه. یعنی شما یک زمانی گاورمنت داشتید تا دهه 1960 یک مقداری بهش انتقادات وارد شد و شروع شد استفاده از لفظ گاورننس. تا 1980 اینا توی سیاست‌های جهانی هم شروع کردن، از دهه 1980 شروع کردن. بانک جهانی هم وقتی سیاست‌های می‌خواست ارائه بده، سیاست‌های حکمرانی مثلا که با حکمرانی خوب، اینم دیگه فکر کنم لازمتون بگم حکمرانی خوب، بانک جهانی گفتیم حمایت می‌کرد از این سیاست‌های حکمرانی، سیاست‌های خودش رو وقتی می‌خواست اجرا بکنه عنوان حکمرانی خوب می‌ذاشت. از اون زمانی که شروع کرد از این نئولیبرال‌های اولیه فاصله بگیره، یعنی اون زمانی که از نئولیبرال‌های اولیه فاصله گرفت، نقش دولت به رسمیت شناخته شد در جایگاه خودش که حالا اون فساد وجود نداشته باشه و در کنارش خصوصی سازی هم باشه و نقش جامعه مدنی دیده بشه، همه اینها رو بانک جهانی وقتی داشت انجام میداد عنوان حکمرانی خوب روش گذاشت و این لفظ حکمرانی خیلی دیگه شایع شد که از دهه 2000 به این ور دیگه خیلی کامل شایع شد. بنابراین وقتی حکمرانی خوب میگیم، منظورمون اون سیاست هایی که بانک جهانی اعمال کرده و هنوز هم اعمال میکنه، یعنی هر ساله یک سری شاخص داره، این شاخصه ها رو تو کل جهان میسنجه و بر مبنای این وام میده، تسهیلات میده، این میشه حکمرانی خوب. کسایی که مطلع نمیشن همینا رو با هم قاطی میکنن. حکمرانی نوین میشه چی؟ حکمرانی نوین میشه از اون زمانی که دیگه دولت
حتی نولیبرال ها رو شامل
میشه. آره دیگه حتی نولیبرال ها افراطی اولیه رو هم شامل میشه. این میشه حکمرانی نوین. حکمرانی شبکه‌ای چیه؟ اون اتفاقی که میافتاد، یعنی یه بخشی از حکمرانی نوینه دیگه، حکمرانی شبکه‌ای که دیگه دولت در کنارش. حکمرانی مشارکتی چیه؟ فضاییه که وقتی تو حکمرانی شبکه‌ای داره مثلا یک اجحافی هنوز اتفاق میفته و مشارکت و اون روح آمریکایی اتفاق نمیفته، تلاش میکنه حکمرانی مشارکتی که اون مثلا مشارکت رو باز هم تقویت کنه، صدای بی صدایان تزریق بشه، اونهایی که زینف انوری بازیگر قدرتمند نیستن هم اضافه بشن به این حلقه گفتگو و اجرا. این هم میشه حکمرانی ارزان به حضور شما که مشارکتی. این میشه فضای کلی حکمرانی که شما باید این بحثای هابرماس رو بفهمید، باید این بحثای آمارتیا سن و کسای دیگر تو جامعه شناسی بفهمید، شیفت رو بفهمید، این بحثای اقتصادی رو حتما باید بفهمید، شیفت از نئوکلاسیک، حرف نئوکلاسیک ها چی بود، حرف کینزی ها چی بود و حرف نئولیبرال ها چی بود و حرف در نهایت نهادگرایان جدید چی بود. و تو بحثای مدیریتی هم همینطور که وقتی ما راجع به دولت حرف می‌زدیم، اون دولت سنتی ها چی میگفتن، نئولیبرال ها چی میگفتن و حالا بعدن که دیگه این بحثای متاگاورننس و اینها پیش میاد. یعنی وقتی فضای حکمرانی رو بخواید متوجه بشید و به عنوان یک تحلیلگر حکمرانی بعدن ان شاءالله در زمان دانشجو دکتریتون یا جای دیگه وارد یک پژوهشگاه بشید، همه این پیچیدگی ها رو باید متوجه بشید که بشید یک تحلیلگر خوب ان شاءالله حکمرانی که قابلیت تعامل داشته باشه. چون وقتی شما وارد یک فضای پژوهشگاهی اندیشکده بشید، یک نفر مقابل شما اقتصاد خونده، یک نفر جامعه شناسی خونده، یک نفر علوم سیاسی خونده، یکی مثل ما مدیریت خونده،
بعضی اصلا مهندسی خوندن،
بعضی مهندسی خوندن ولی به لحاظ مثلا استارتاپی که دارن دخیلن. و اونجا شما اگه بخواید مثمر ثمر باشید، نیازمند اینه که این اشراف رو نسبت به بعدهای مختلفی که مسئله حکمرانی هست داشته باشید. و گام دومش که دیگه خیلی فعلا ما ازش دوریم، که بخوایم نسبت سنجی بکنیم که همه این بحث‌ها چه نسبتی با ما و سنتمون داره، و اون هم باید همه اینها رو با همه پیچیدگی‌هاش بدونید. و حالا
به صورت انضمامی می‌فهمیم که یه نسبتایی داره، همین مثال‌هایی که دائم مشکلات روزمره‌مون در تطبیقایی که دادیم با
هم‌واسه. آره دیگه، ولی تو این دولت امید خیلی چیزی نیست دیگه، دیگه خیلی دیگه
میشه. اگه فکر کنم داشته حکمرانی هم دهش و شش قفله بکنن،
میبرن تو هم میگه نگرش خودشون دیگه، اینا که خودشون مدعی حکمرانی هست، ولی مدعی حکمرانی تو همون پاسه.
ولی آخه 4 سال با اصلا 97 فقط پرزت درخواست تحصیل دانشگر داده و ولی مخالفت میکردن.
آره دیگه، نه الان که شکل گرفته که نمیتونن تعطیل کنن، دولت همین. وقتی یه چیزی مصوبه دولت
خیلی اشتباهش مصوبه نافرهنگی نیستش،
خب حالا اون جزئیاتش رو نمیدونم. ولی در هر صورت اینا دیگه دنبال اون نسبت سنجی نیستن، اینا دقیقاً همون اتفاقی که بعد از جنگ افتاد که آقا جون اتفاق اونجا افتاده، این درسته واقعیه و اتفاقی که تو تاریخ این 500 سال اخیر ما افتاده، هر کی میره اونجا از این فیلمی که در غرب در جریانه یه عکس میگیره برمیگرده اینجا خلاص اکثر پیاده کنه، نمیدونه که اونجا یک فیلمی یک گذشته‌ای داره، یک پیشینه‌ای داره، نمیتونی یه عکس بگیری بیای اینجا اجرا کنی. چالش 400 500 ساله ما متاسفانه فکر می‌کنم امتداد پیدا کنه. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد.